چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنونده محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی است. گردانندگی آن را من فرهاد میلاد بر عهده دارم که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ارجمند، موضوعهایی که امروز رویشان صحبت خواهیم کرد با امنیت و مسائل نظامی بیشتر ربط دارند، اما سرآغاز از گرجستان شروع میکنیم، کشوری که یک سال پیش با روسیه وارد درگیری در ابخازستان و اوسیتی جنوبی شده بود. این موضوع نیز ربط دارد به موضوع دیگر ما، روی کار آمدن یک پایگاه نظامی روسی در قرقیزستان و نیز بحث تاجیکستان و روسیه روی اجاره پولی پایگاه نظامی 201 در دوشنبه. ربط این سه موضوع را البته شنوندی زکی ما پی برد، بله این همه را نفوذ و توصیه جویی های نظامی روسیه به هم نزدیک میکند. درست مبارزه که قدرت ها در قفقاز آسیای مرکزی میبرند، کشورهای در عصرهای پیشین تحت نفوذ روسیه. یک سال پیش وقت جنگ روسیه و گرجستان آغاز یافت، بسیاری ها فکر میکردند که انقلاب صدبرگی هلاک شد، ولی وقتهای اخیر به تدریج شمار زیادی از گرجی ها به تنظیم دولت دموکراتی و جایگاه یافتن گرجستان در بین کشورهای اروپایی اعتماد پیدا کردند. در این زمان تاکید می شود که اعتماد به پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی و اطرافیانش خیلی ضعیف است. این یک خلاصه ساده از بازی های بزرگ در قفقاز می باشد، اما نتیجه این رویارویی حکومت روبه غرب میخائیل ساکاشویلی را به مشکل زیاد روبرو کرد و خلاصه ها هم یکسان نیستند. برخی می گویند این همه عیب ساکاشویلی است و برخی دیگر می گویند یک نفر نمی تواند گناه داشته باشد، این همه عیب سیستم سیاسی گرجستان است. در این باره به تفصیل از میرزانبی خالقزاد خبرنگار آزادی میشنویم.
خانم نینا دانلیا 20 سال این جانب بحر بنیاد دموکراتی در وطنش گرجستان تلاش میبرزد. ماه اپریل سال 1989 نینای 15 ساله با گردی همایی های جانبداران صاحب استقلالی گرجستان پیوسته بر ضد حاکمیت شوروی گرسنشینی اعلان کرد. ماه نویبر سال 2003 دانلیا همراه با گروه آشوبگران که ستون مهره انقلاب صدبرگی را تشکیل می‌دادند، تالار مجلس قانونگذار گرجستان را اشغال نموده در نهایت امر میخائیل ساکاشویلی را سر قدرت آورد. امروز دانلیا 35 ساله، مادر دو فرزند بوده، در دانشکده ژورنالیسم قفقاز واقع در پایتخت گرجستان فن اداره رسانه‌های خبری را تعلیم می‌دهد. به گفته دانلیا حالا گرجستان در یک چاره حل کننده قرار دارد.
I don't want my children to
من نمیخوام که فرزندانمون تمام حیاتشان مبارزه برند. میخوام آنها آسوده باشند و معلومات گیرند. به فکرم حالا گرجستان دوره مهم را از سر میگذراند. تاریخ در شکل تکرار میشود، ولی ما باید از آن سبق گیریم.
تاریخ دوران صاحب استقلالی گرجستان سرشار از سبقت جغرافیایی و سیاسی میان روسیه و ایالات متحده آمریکا، بحث روی مسیر لوله نفت و گاز، نفوذ بالای منطقه قفقاز و جنجال میان رهبران شبیه میخائیل ساکاشویلی و سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین بوده است. خلاصه خانم دانلیا و میلیون ها ساکن این کشور قفقاز بهر بنیاد یک جامعه آزاد دموکراتی تلاش میورزند. ماه نویبر سال 2003 بسیاری ها فکر میکردند که به آرزویشان رسیدند، ولی با مرور زمان نچندان طولانی انقلاب صدبرگی یا بهترش صدبرگ های انقلابی در کشاکش های بین همدیگری پژمرده شدند. بعدن وقت شب 7 آوگوست تنک های روسیه به خاک گرجستان وارد شدند، مردم زیادی با آرزوی زندگی در کشور مستقل دموکراتی پدرود گفتند. حکومت پرزیدنت ساکاشویلی در این جنگ 5 روزه شکست نخورد. سپس مخالفین با تقاضای استعفای حکومت به خیابان ها ریختند. دانلیا میگوید آرزوی بنیاد جامعه آزاد دموکراتی هنوز هم در دل مردم شعله ور است و اکنون آنها میخواهند رهبران برای عملکردهایشان در نزد آنها پاسخ دهند. سر از ماه اپریل مخالفین حکومت ساکاشویلی با تقاضای استعفای پرزیدنت گرد همایی های شبان روزی تشکیل کردند که تا آخرهای ماه ایول تخمینا با زمان زیارت نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن از گرجستان ادامه داشتند. در عرفه این سفر پرزیدنت ساکاشویلی یک سلسله اصلاحات دموکراتی جاری نموده، ظاهرا هدف از آن قانع ساختن مخالفین بود. از جمله پرزیدنت گرجستان رضایت داد که ماه می انتخابات محله دایر شود. میر شهر تبلیسی در انتخابات مستقیم برگزیده شود و برای جلوگیری از فساد در تعیین رئیس کمیسی مرکزی انتخابات گرجستان نظر مخالفین به اعتبار گرفته شود. در همین حال بعضی مخالفین ساکاشویلی امثال خانم نینا برجندزه سابق رئیس پارلمان گرجستان و لوان گچچیلادزه سابق داوطلب کرسی پرزیدنتی به جز استعفای ساکاشویلی چیزی را قبول ندارند، ولی سیاستمدار دیگر از جمله سابق سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد ایرقل الاسانیه قبل از همه جانبدار اصلاح نظام سیاسی کشور هستند، نه استعفای ساکاشویلی به هر نرخ امکان پذیر.
صرف نظر از اختلاف هایمان در مسئله رهبری کشور، ما موافق هستیم که همه گرجستان را دوست می داریم و بحر وحدت و استقلال آن تلاش می ورزیم. این وحدت زمان ظاهر خواهد شد که در آینده نزدیک ما سازش پیدا نموده و توافق می رسیم.
در نوبت خود منصبداران گرجستان با اشاره به مناطق جدای خواهی اسیتی جنوبی و ابخازستان می گویند که 20% خاک کشور را روسیه اشغال کرده است و تانک های روسی در 3 کیلومتری پایتخت گرجستان جای گرفتند. گیگا باکریا معاون وزیر کارهای خارجه گرجستان تاکید می کند که روسیه دائما به کارهای داخلی گرجستان سر می خلاند.
روسیه با رهبر گرجی که در پای بنیاد دولت مستقل باشد مشکلی دارد. مشکلی زیربنای این است که در طول این سالها روسیه یک واقعیت را درک نکرده است که گرجستان دولتی صاحب استقلال است. سرچشمه مشکلی نیز همین است.
این نقطه نظر را مخالفین ساکاشویلی هم اعتراف می کنند، اما آنها می گویند که ساکاشویلی از عهده رهبری نبرآمد. آنها می افزایند که آنها به پرزیدنت کشور قدرت به حد زیاد دادند و او با مرور زمان از واقعیت دور شد. همصحبت اولیه رادیو آزادی خانم دانیلیا بر این نظر است که مهم بنیاد نظام است، نه رهبری این و یا آن فرد. اگر جامعه نظارت حاکمان را تشکیل نموده تواند، هر یکی آنها به سوء استفاده از دولت حاضر نخواهد شد.
یک سال بعد از جنگ گرجستان و روسیه در ابخازستان اسیتی جنوبی و سرنوشت انقلاب صدبرگی و خود گرجستان بود، در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی. گزارش های دیگری را از سالگرد جنگ گرجستان و روسیه در رادیوی آزادی خواهید شنید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
هفته گذشته در قرقیزستان نشست غیررسمی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB برگزار شد. در دایره این نشست رئیس جمهوران روسیه و قرقیزستان دیمیتری مدودف و خرمانبیگ باقیف به توافق رسیدند که در شهر آش جنوب قرقیزستان درست در وادی فرغانه یک مرکز نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیت دست جمعی موسوم به کسار بنیاد شود، اما آن را به زودی پایگاه نو روسیه در آسیا مرکزی عنوان کردند که با نام مرکز ضد تروریستی نیروهای زود عمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی عمل خواهد کرد. کارشناسان میگویند این نه فقط پایگاه نظامی روسی بلکه قسمتی برنامه نظامی بزرگ روسیه در منطقه است. روسیه تا به حال در تاجیکستان و شمال قرقیزستان نیز پایگاه نظامی داشت و به آنها دیگر انشاءات نظامی از قبیل مرکز نظارت کیهانی آینه یا اوکنا نیز همراه می شوند. قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به این طرح مخالفت نکردند، اما ازبکستان و بلاروس مخالفت خود را آشکار گفتند. مقامات روسیه اظهار داشتند که نارضایتی بلاروس موقتی است، یعنی روز رضایت خواهد داد، اما ازبکستان شدیداً از روی کار آمدن این پایگاه اظهار نگرانی کرد. وزارت خارجه این کشور تا یک بیانیه از جمله اعلام داشت که ایجاد همچنین یک پایگاه به نظامی شوی منطقه می آورد. حالا تفصیلات این موضوع و نظرهای کارشناسان درباره مخالفت ازبکستان به طرح نو نظامی روسیه را از میرزا سلیمپور خبرنگار آزادی می شنویم.
در بیانیه که وزارت امور خارجه ازبکستان توسط خبرگزاری رسمی جهان نشر کرد، گفته می شود که اجرای برنامه‌های چون تأسیس پایگاه نو نظامی روسیه در یک قلمرو به قدر کافی مرکب و غیر قابل پیشگویی که آن هم در مرز بین سه کشور آسیای مرکزی جایگیر است، می تواند با تقویت روندهای مسلح‌شوی و بروز هر گونه اختلافات قومی آورده منجر به شیوع گروه های تندروی افراطی شود. با باوری تاشکند این همه در نهایت می تواند به جدان بی‌ثبات شدن اوضاع در این منطقه بزرگ برساند. اعتراض وزارت خارجه ازبکستان به یادداشت تفاهم است که روز 1 آگوست بین روسیه و قرقیزستان در حاشیه نشست غیررسمی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر چولپاناته قرقیزستان به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم راه‌های تکمیلی زمینه قراردادی و حقوقی حضور واحدهای نظامی روسیه در قلمرو قرقیزستان و همچنین استقرار نیروهای اضافی ارتش روسیه در قلمرو این کشور آسیای مرکزی مطرح شده است. تا یک ماه اخیر بار دوم است که تاشکند در مسئله تأسیس پایگاه دوم روسیه در قرقیزستان رسما اظهار اعتراض میکند. الکساندر خرمچیخ این کارشناس ارشد پژوهشگاه تحلیل‌های سیاسی و نظامی مقرش در مسکو با رادیوی آزادی گفت اعتراض ازبکستان به موقع مسکو تأثیر رساندن نمی‌تواند چون که تاشکند در مقابل مسکو فیشنگ و اهرام کافی فشار در اختیار ندارد. اما به اعتقاد این کارشناس اعتراض تاشکند البته می‌تواند در موضع‌گیری‌های بعدی بیشکک یک اندازه تأثیر گذارد و بیشکک را مجبور کند به دیدگاه و مناسبت این همسایه قدرتمندش نیز بیاندیشد. اما به صورت عموم الکساندر خرمچیخ معتقد است که با تنها یک بتالیون نمیتوان به کدام اهداف بزرگ نظامی در منطقه نائل شد.
با نیروی یک بتالیون به یگان هدف نمیتوان رسید و از این لحاظ تأسیس این پایگاه معنی ندارد. از این نگاه تشویش ازبکستان نیز غیر قابل فهم است. تأسیس این پایگاه یگان معنا ندارد و مسکو اصلا بر اساس کمپلکس های روانیش رفتار میکند و میخواهد با این راه نفوذ نظامیش در آسیای مرکزی را تحکیم بخشیده توازن را با آمریکا نگه دارد.
کنستانتین زاتولین رهبر پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع مخالفت ازبکستان به تأسیس پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان را علامت عدم پایبندی تاشکند به تعهداتش در چارچوب سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی میداند و میگوید تاشکند باید بالاخره انتخابش را کند که متحدی کیست.
من در این پایگاه کدام تهدیدی برای ازبکستان نمیبینم. البته اگر این نکته را صرف نظر کنیم که ازبکستان خود برای برخی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای مرکزی دست کم برای تاجیکستان منبع تهدید است.
مسئله تأسیس پایگاه نوی روسیه در جنوب قرقیزستان ماه دوم است که بحث محافل را در منطقه گرم نگاه می‌دارد و در حالی که تاشکند مخالف افزایش حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی است، رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیف در ماه ایول در مصاحبهش با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته بود مذاکرات بین مسکو و بیشکک پیرامون تأسیس نه یک پایگاه نوی نظامی است، بلکه سخن درباره تأسیس یک مرکز ضد ترور می‌رود که به گفته آقای باقیف بیشکک و مسکو از آن به صورت مشترک استفاده خواهند برد.
این پایگاه نیست، این مرکز ضد ترور است به خاطر مبارزه با تروریسم بین المللی. یعنی در آنجا شاید مرکز تأسیس بیابد که در آن شیوه های مبارزه با تروریسم بین المللی که در جنوب کشور ما همیشه و هر لحظه میتواند ظهور کند تعلیم داده خواهند شد. در این مرکز سربازان ما و اسکر روسیه مشترکاً شیوه های چنین مبارزه را خواهند آموخت.
اما منابع نظامی در مسکو گفتند که تعبیر مرکز تمرینی ضد ترور تنها به خاطر تسکین دادن نگرانی کشورهای نظیری ازبکستان است و در اصل پایگاه نو که غالبا در اوش ساخته خواهد شد پایگاه هوایی روسیه در منطقه کن، مرکز مخابرات ارتش دریایی روسیه در ولایت چوی قرقیزستان و مرکز آزمایش تجهیزات نظامی دریایی در استقلال را تکمیل خواهد کرد. کارشناس نظامی روس الکساندر سابیانین میگوید پایگاه جدید در ولایت اوش قرقیزستان همراه با پایگاه موجوده روسیه در تاجیکستان که در زمینه دیویزیای 201 تأسیس یافته است یک کمر محکم امنیتی را تشکیل خواهد داد که امنیت را در قلمرو بزرگ سر کرده از التای روسیه تا به دریای خزر تامین میکند. امریکا نیز از زمان شروع عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان در پایان سال 2001 در حاشیه فرودگاه منس در نزدیکی بیشکک پایتخت قرقیزستان یک پایگاه نظامیش را مستقر کرده است که به تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان مشغول است. بیشکک در ماه فوریه بعد از آنکه از روسیه وعده 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به اقتصادش را دریافت کرد، از امریکا خواست که نیروهایش را در ظرف 180 روز از این پایگاه هوایی بیرون بکشد. اما در تابستان امسال امریکا و قرقیزستان پیرامون تمدید زمان حضور و فعالیت این پایگاه آمریکا به توافق رسیدند.
نظرهای کارشناسان درباره مخالفت ازبکستان به طرح پایگاه نو نظامی روسیه در قرقیزستان بود در گزارش میرزای سلیمپور خبرنگار آزادی. در همین حال کارشناسان میگویند مخالفت ازبکستان به روی کار آمدن پایگاه نظامی نو روسیه در ضمن پیام‌های دیگر نیز دارد. در این باره با قاسم بیک محمد کارشناس در امور منطقه صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم که مخالفت ازبکستان برای چیست؟
البته با توجه به شرایطی که در حال حاضر ازبکستان دارد و بویژه حساس بودن وضع وادی فرغانه، تاشکند فکر میکند که حضور پایگاه نظامی روسیه در هممرزی با این کشور میتواند در صورت لازم بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور توسط روسیه تأثیر گذاشته بشود.
آقای بیگ محمد، روسیه چی طور طریق این مرکز یا پایگاه به وضع ازبکستان میتواند تأثیر کند؟
اگر ما فعالیت گروه های مختلف تروریستی و افرادگرا در این فضا و در این وادی را در نظر بگیریم، البته جای شک و تردید ندارد که خیلی از این گروه ها به هر شکل و هر نحوی به کشورها و به خصوص قدرت های زینفوز در منطقه ارتباط میگیرند.
پس تاشکند به مسکو چی گفتن میخواهد طریق این نارضایتی که دارد؟
تاشکند میخواهد این پیام را به مسکو بدهد که اگر در چنین وادی حساس میخواهید حضور نظامی داشته باشید، علی‌رغم این که قلمرو قرقیزستان است، ولی موافقت همسایه قدرتمند نظیر ازبکستان باید گرفته شود.
آقای بیگ محمد، اگر مذاکرات شود چی نتیجه به دست خواهد آمد؟
پخش بیانیه یا خبر نه از طرف وزارت خارجه ازبکستان، بلکه توسط خبرگزاری وابسته به نهاد سیاست خارجی ازبکستان پیام به مسکو است که روسیه وارد مذاکرات با طرف ازبکی بشود و روی جزئیات با این کشور قرار و مدار بگذارد که هم منافع ملی این کشور در نظر گرفته شود و هم منافع به اصطلاح روسیه.
اگر مسکو به حرف تاشکند گوش ندهد، یعنی به مذاکرات با تاشکند ننشیند، تاشکند چی میتواند کند؟ وقتی ازبکستان از نظامی شوی یا ملیتاریزاسیون منطقه میگوید، منظورش این است که دیگر قدرت ها از جمله آمریکا و ناتو هم پایگاه های نو باز خواهند کرد؟
تاشکند این پیام را میدهد که اگر روسیه میخواهد اینجا حضور نظامی خود را بدون گرفتن موافقت ازبکستان دنبال بکند، پس حتما ازبکستان در تقویت جایگاه نظامی خود تکیه به دیگر طرف ها و به صورت طبیعی طرف های خواهد کرد که با روسیه در حالت رقابت قرار دارند. منظور قبل از همه کشورهای غربی و سازمان ناتو می باشد.
آقای بیگ محمد، آیا چنین نیست که پیدا شدن یک مرکز نظامی یا پایگاه در وادی فرغانه شاید به به شدن وضع امنیتی در منطقه مساعدت کند؟ زیرا حوادث اخیر در اندیجان ازبکستان و جلال آباد قرقیزستان نشان می دهند که وضع وادی، یعنی وادی فرغانه، قدر خوب نیست.
البته این سوال که آیا افزایش حضور نظامی هر طرف خارجی و از جمله روسیه به ثبات و امنیت آسیای مرکزی کمک خواهد کرد، پاسخ صریح و روشن وجود ندارد، زیرا در مجموع تا حال حاضر این حضور در راستای تهدیداتی عمده به هر یک از کشورهای آسیای مرکزی از خارج میتواند مطرح باشد و آن هم به صورت جنگ تمام عیار با استفاده به اصطلاح از توانمندی ارتشها، ولی در برابر نفوذ گروه های پراکنده و متفرقی که مثلا در چارچوب فعالیت های تروریستی یا افرادگرایی در منطقه به نظر می رسند، چون حضور خیلی مؤثر و کارساز نخواهد بود.
ببینید، طور می بینیم نوابسته از خواهش های این یا آن طرف همین پایگاه ها به هر شکلی که نباشند پیدا می شوند. یعنی این از خواهش یگان کس وابسته نیست، اما برای آن که آنها به ضرر باشند، بخصوص استقلالیت کشورهای منطقه را تحت سوال نگذارند، چی باید کرد؟
در مجموع می توان افزایش حضور نظامی هر طرف خارجی و بخصوص روسیه در منطقه آسیای مرکزی را در کنار قانونمند بودن آن، یعنی مطابق با چهارچوب‌های سازمان‌های فضای شوروی سابق و از جمله سازمان پیمان امنیت دست جمعی بودن، باز هم میتوان آن را به فسود منافع گیاپولیتیکی روسیه ارزیابی کرد. از اینکه بتوان این را در راستای کمک به حسن تفاهم و اعتماد در فضای آسیای مرکزی قابل بررسی دانید. اگر چنین نمی بود، بحث ایجاد دومین پایگاه روسیه حساسیت تاشکند را بر نمی انگیخت.
با قاسم بیگ محمد کارشناس در امور منطقه صحبت داشتیم روی مخالفت تاشکند با پایگاه نظامی نوی روسیه در قرغیزستان و پیام های نهفته در ضمن آن. تا رسانه شدن بحث پایگاه نوی نظامی روسیه در وادی فرغانه حوادثی که به بحث تروریسم در منطقه دخل دارند رخ داده بودند. آخر ماه می در شهر خان‌آباد ازبکستان حمله سری پاسگاه میلیسه های ازبک صورت گرفت و دو مرگ طلب هم خود را در این شهر انفجار دادند. ازبکستان قرغیزستان را متهم کرد که به قول مقامات تروریستان از حدود آن وارد این کشور شدند. بعد از این در شهر جلال آباد قرغیزستان میان نیروهای حکومتی و گروه از حرکت اسلامی ازبکستان به قول مقامات درگیری به وقوع پیوست که 5 نفر عضو این حرکت کشته شدند. آیا این حوادث به پیدا شدن پایگاه نظامی روسیه در وادی فرغانه چه ربط دارند؟ سوال منطقی هم پیدا می شود که آیا این یک توطئه سازمان یافته روسیه و قرغیزستان نیست تا حضور پایگاه نو را به نوحه خود اساسناک کند؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس سیاسی میگوید حوادث اندیجان و جلال آباد بدون شک به چنین خلاصه آورده میتوانند که شاید همه کار دست خدمات مخصوص روسیه و قرغیزستان باشند. و افزود
با همین اثبات کند که لازم بودن هم پایگاه کهنه خود ازبکستان هم قدر با این راضی است. اینجا مثلا موقع خود امریکا، یعنی اینجا مسئله خیلی خیلی پیچیده است، دوستان خیلی مشکل است که چقدر از این یا آن نقد دارد. برای همین سطح‌های هوسمندی این یا آن گروه های بیرونه هر گونه است.
اما اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان میگوید روسیه این گونه قدرت را ندارد.
روسیه اون بودو شدش، روسیه رفت و این پرابلمش کم نیست. روسیه کشور خیلی ابرقدرت برای خودش است. فیلان فرستین که از همون نفوذی که روسیه در اینجا دارد، این یگون نفوذی چیز نیست. از روسیه دیده در اینجا نفوذ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا زیادتر است. لیکن برای اتحادیه اروپا و آمریکا فرستین جنگ در تاجیکستان شروع شود، اونو فرقشی اونو خیلی دور هستند.
کارشناسان میگویند پیدا شدن پایگاه نوی روسیه به منفعت تاجیکستان نیز نیست. آنها ادعاها درباره مخالفت های شدید کشورهای آسیای مرکزی را که دلیل اصلی روی کار آمدن پایگاه ارزیابی میکنند مشکل داخل کشورها میدانند. آنها میگویند مخالفت ها روی آب، بحث های مرزی و غیره و هاکذا را خود کشورها میتوانند حل کنند و روسیه اینجا هیچ ربطی ندارد و این هم در حال است که یک پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان هست. واقعا بحث نظامی میان تاجیکستان و روسیه نیز موجود، بلکه خیلی داغ است. اما از بس که رسانه ای نیست، آن چگونه صورت میگیرد برای ما نیز روشن نیست. قبلا در دایره های کارشناسی ذکر می شد که تاجیکستان حالا از روسیه می خواهد برای پایگاه نظامی 201 در دوشنبه و مرکز نظارت کیهانی آینه یا اکنا در نارک اجاره پول گیرد. این هم در حال است که سال 2004 هنگام سفر رئیس جمهوری وقت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، دو کشور به توافق رسیده سازشنامه بسته بودند که برای بودوباش نظامیان روس مبلغ پرداخته نمی شود. اما حالا وضع رنگ دیگر گرفته است. اخیرا مقامات روسیه به هنگام نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB اظهار داشتند که اجاره پولی پایگاه نظامی 201 در دوشنبه را خواهند داد. در این مورد ما با آرکادی دوبنوف تحلیلگر نشریه ورمیا نووستی روسیه یک صحبت آراستیم و نخست از او پرسیدیم که آیا مسکو حق اجاره پایگاه نظامی 201 در تاجیکستان را پرداخت خواهد کرد و چرا دوشنبه یک بار خلاف سازشنامه سال 2004 به چنین فکر آمد.
با فکرم آن مبلغ‌هایی را که دوشنبه برای اجاره پایگاه نظامی می‌خواهد بگیرد مسکو پرداخت نخواهد کرد. امکانی با وجود آمدن یک اتفاق نظر هست، اما مسکو به پرگی اولتیماتوم های دوشنبه را اجرا نخواهد کرد. حکومت تاجیکستان بعد از آن دید که دیگران مثلا قرقیزستان از نظامیان خارجی هم روزها و هم امریکایی ها مبلغ بزرگ دریافت میکند، سر این اندیشه رسید. واقعا این فکری درست است، اما به این طوری که دوشنبه میخواهد از روسیه پول ستاند، بحث ها زیاد خواهند شد، به خصوص دوشنبه درباره نقش و امکانیت هایش خیلی فکری بلند دارد که میخواهد منافع روسیه را تحت انحصار گیرد.
آقای دوبنوف، آیا فکر نمیکنید که روسیه علیه این تقاضای تاجیکستان یگان اهرام فشار خواهد جست، مثلا قرطه مهاجرین کاری را پیش خواهد کشید؟ آیا تقاضای تاجیکستان برای خودش مشکل ایجاد نمیکند؟
اگر درست بینگریم، بازیه که رحمان برده ایستاده است خیلی خطرناک است. شاید یک لحظه شود قرطه هایی که او بالای میز میگذارد ساخته و جلی برایند. من اینجا نمیخواهم از منفعت های روسیه دفاع کنم، اما واقعیت این است که تاجیکستان از حساب روسیه زندگی میکند. من 60% بودجه تاجیکستان را در نظر دارم که از حساب مهاجران کاری پر میشود. در باره دیگر بستگی هاش نمیگویم، اما توطئه یا شانتاجی که تاجیکستان برای راه انداخته است خیلی خطرناک به نظر میرسد.
شما گفتید که دوشنبه توطئه یا شانتاج میکند، شما چرا در نظر دارید؟ ببینید، خود مقامات روسیه هم در بیشکک در این بابت صحبت کردند و اظهار داشتند که اجاره پولی پرداخت خواهند کرد.
در این بازی حالت توطئه دار و به نظرم بیرون از آداب مثلا مطالب رسانه های دوشنبه بودن می تواند که در آستانه سفر مدویدف به دوشنبه خیلی به روسیه در افتادند. آنها مسئله شرط و شرایط مقام زبان روسی در تاجیکستان را به میان گذاشتند. البته این را به بی‌سوالگی قانون زبان دولتی ربط می دهند، اما برخوردها اندک شدید و غیر حرفه‌ای بودند. مسئله زبان را به گیوپالیتیک نزدیک کردن که کار خوب نیست. مسئله را می توان بدون اینقدر سر و صدا حل کرد. خلاصه این همه خیلی بازاری به نظر می رسد.
آقای دوبنوف، ببینید، حالا منطقه طور در عصر 20 بود تحت سلطه روسیه نیست. قدرت های دیگر هم آمدند. روسیه زوری در محور خود پر نگاه داشتنی کشورهای آسیا مرکزی را ندارد. از این خاطر آنها مثلا در ساحه نظامی با آمریکا و ناتو می توانند همکاری کنند. یعنی برای تاجیکستان انتخاب وجود دارد.
با گمان از حد زدن در این مورد که دوشنبه با این کارش از ایالات متحده آمریکا برای خود امتیاز میگیرد. امروز واشنگتن هیچگاه به روابطش با تاجیکستان ارج نمیگذارد اگر این روابطش را با روسیه خدشه‌دار کند. حالا طوری که رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا اظهار داشتند، روابط دو کشور بازسازی میشود، یعنی هر دو کشور میخواهند روابطشان را خوب کنند. از این خاطر واشنگتن از کوشش های تاجیکستان در مورد ایجاد موازنت میان روسیه و آمریکا پشتوانی کردن نمیخواهد، زیرا این برایش خطرناک است.
صحبت ما با آرکادی دوبنوف، تحلیلگر نشریه ورمه نوسته مسکو بود، روی بحث اجاره پولی پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. و با این صحبت شنونده محترم رادیو آزادی و پایان برنامه چشم‌انداز میرسیم. تا این لحظه با شما گرداننده این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر، با امیدی روز و روزگاری خوش و آبادی و آسایش تاجیکستان، شما را به پناه خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهبان شما.
بیت